سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این تقرر بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه صورت گرفته. خلیل الرحمن حقانی سرپرست سابق وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در اثر یک حمله انتحاری در داخل محوطه آن وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش پذیرفت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که مولوی امیر خان متقی سرپرست این وزارت با وزیر اقتصاد امارات متحده عربی روز پنجشنبه در مورد اعزام کارگران افغان به امارات و سایر مسائل گفتگو کرده. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ناوقت دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات در مورد استخراج معادن افغانستان، بازاریابی محصولات زراعتی این کشور و گسترش تجارت و ترانزیت بین افغانستان و امارات نیز بحث شده. آقای متقی روز چهارشنبه با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی و بکرم مصری معین وزارت خارجه هند در دبی ملاقات کرده بود. با شمول امارات متحده عربی و هند تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی حکومت دور اول طالبان را در دهه 1990 میلادی به رسمیت شناخته بودند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند از جمله کارمندانی که توسط جنگجویان مسلح در منطقه ناآرام شمال غرب این کشور اختطاف شده بودند، حداقل 8 تن آنها را پیدا کردند. محمد اعجاز یک افسر پلیس گفته که عملیات برای نجات این کارمندان ساعت پس از اختطاف آنها آغاز شد. جنگجویان مسلح صبح روز پنجشنبه در یک کمین بر موتر کارمندان در یک سرک باریک در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند و 16 تن را با خود بردند. محمد اعجاز گفته که این حمله هنگام صورت گرفت که آنها از لکی مروت به یک پروژه معدن در نزدیک این منطقه می رفتند. او در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات امنیتی گزارش داده که پروژه معدن که این افراد در آن کار می کردند مربوط به کمیسیون انرژی اتمی پاکستان است. تعداد واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در سال 2024 میلادی در پاکستان به 70 تن رسید. روز پنجشنبه یک واقعه مثبت پولیو در شهر کراچی ثبت شد، اما بیمار در سال 2024 میلادی به آن مبتلا شده بود. بعد از ثبت این واقعه، برنامه پیشگیری از بیماری پولیو در پاکستان اعلام کرد که در سال 2025 میلادی اطفال زیر سن 5 سال سر از ماه فوریه در سراسر آن کشور دوباره واکسین خواهند شد. در سال 2024 میلادی 27 واقعه پولیو در بلوچستان، 21 واقعه در خیبر پختونخوا، 20 مورد در ایالت سند، 1 مورد در پنجاب و 1 واقعه مثبت پولیو هم در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ثبت شده بود. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهان هستند که هنوز هم واقعات مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها وجود دارد. وزرای دفاع پیمان ناتو در نشست جرمنی در مورد پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش مصارف دفاعی به 5% تولید ناخالص داخلی ابراز تردید کردند. وزرای دفاع پیمان ناتو روز پنجشنبه در جریان نشست گروه تماس دفاعی با اوکراین گفتند که توانایی اعضای ناتو برای اجرای وظایف دفاعی مهمتر از مصارف در تناسب با تولید ناخالص داخلی است. بوریس پستریوس وزیر دفاع جرمنی گفته که در حال حاضر همه اعداد و فیصدی ها به هیچ وجه کمک نمی کند، زیرا 2% تولید ناخالص داخلی قوی می تواند زیاد باشد و 3.5% از یک تولید ناخالص داخلی ضعیف می تواند بسیار کم باشد. در جرمنی که بزرگترین اقتصاد اروپاست، 5% تولید ناخالص داخلی حدود 40% بودجه فدرال آن کشور خواهد بود. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 3.38% تولید ناخالص داخلی را صرف امور دفاعی می کند. هانو پاکر وزیر دفاع استونیا به رادیو آزادی گفت که ایالات متحده آمریکا باید آمادگی خود را برای افزایش مصارف دفاعی خود به 5% نشان دهد، زیرا به گفته او این رقم مصارف دفاعی آمریکا را به 1.5 تریلیون دلار افزایش می دهد. اتخاذ یک هدف جدید مصارف دفاعی مستلزم توافق همه 32 کشور عضو ناتو است. تا ماه جولای سال 2024 میلادی 23 کشور عضو این اتحاد به هدف 2% تولید ناخالص داخلی برای مصارف دفاعی رسیده بودند. کرکت بورد آفریقای جنوبی خواستار تصمیم مشترک شورای بین المللی کرکت برای ممنوعیت بازی با تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان شد. رایهان ریچاردز رئیس کرکت بورد آفریقای جنوبی دیروز گفت که تصمیم ممنوعیت بازی با تیم افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که همه اعضای شورای بین المللی کرکت تصمیم بگیرند. آقای ریچاردز این نظر را پس از آن مطرح کرد که گایتون مکنزی وزیر ورزش آفریقای جنوبی گفت که نباید با تیم افغانستان مسابقه شود، زیرا حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده و تیم ملی کرکت زنان را منحل ساخته است. قرار است تیم کرکت آفریقای جنوبی در 21 فوریه در برابر تیم افغانستان در پاکستان به میدان برود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که روابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت راجع می‌کنند. اما در حالی که روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین نزدیکتر به نظر می‌رسد، ولی روابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که روابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان روابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی روابط آنها با جهان عرب را در کل می‌توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشیم. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستند که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنند و روابطشان در سطح کمک‌های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت‌ها مجبور هستند به خاطر همسو بودن با فضای عمومی و اراده جمعی کشورهای خود، یعنی بحث حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در 3 سال گذشته همیشه کامنت های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لیستوار ارائه کردم که این وقتی این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازم که اونها به مسائل حقوق بشر آزادی بیان، حقوق زن و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنم. اما متاسفانه طالبا یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنتای جامعه جهانی همسو نبودم و نخواستم این دیدگار در نظر بگیرم. بنابر این انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام رسانی‌ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی می‌کنه از کشورهای جهان، مخصوصاً از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومت داری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشن. اما خب طالب ها شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان با مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنم و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آیست آیسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که علم میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جنی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونن جواب بدن، 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعامل گونه ای بین طالب ها و جامعه جنی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی از این ارتباطات ابتدایی که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب های بیشتر متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن روابط عادی با جهان چه خسارات به دولت‌ها و مردم وارد میشه؟ چه خساراتی را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب سیاسی وجود نداشته باشه رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نیروی افغانستان در پیش از چندین سال سبب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از نیم میلیارد دلار است حالا تعلیق باشه. پول پشتوانه پول ملی افغانستان و تعیین میزان اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از طلبهای مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و توسعه محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشور فقیر همیشه دستاوردهای را که در عرصه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مثلا کشورهای زیارت‌ها میرن، مثلا در سوالان اونار ننگرها بود کمک تا شروع ساخت شده و با ایدافی بند نبرو و بند کجکی و دالا و راه قنده ها اینا با کمک ایالات دیم با ساخته شده مصافی وی و اکثر هم با کمک کشورهای خارجی مثلا با طرف کابل تمام درست کردن و همچنان بند وایفر هم درست کردن و مرکز امانی تنگیم کردن. خب مانند از ده ها پروژه دیگه است که با کمک خارجی ها شده، مثلا نشاط مالی همه در حدا با کمک امریکایی ها صورت کردن. کشور خیلی مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی محدود داشته باشن، به این معناست که با ماهنگ رشد نفیسی که دارن خودش رشد نمی کنن، یعنی که ما عقب رفته میریم. بنان لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم، چون افغانستان به عنوان کشوری که مسافه بینیر امضا کده کنیشمار امضا کده در تمام این موارد تعهدات وجود دارد. مثلا سون بینیری کار ما امضا کده که در او آزران زن و مرد خوکمی مساوی دارد و در سکران از او نباید ایش بنا محدودیت وجود داشته باشد. اما سسته موجود طوری است که بنابرای متخدات محدود کنده اینا این حق کامل برای بان وقت نیستن و حتی در دوم آموزشی ما اصلا شکل مولا در تمام اطلاح ها نمیتونم بانوان حتی به درس و تحصیل بکنم. بنابرای یک ماجه است در اقتصاد افغانستان ما سیستم صورت رینگری بیدار استیم اما در خود از صورت مستقیم هم یک گوشی دنیا و گوشی بیش اقلا دارم کنیم، تکنولوژی را از منابع متبرد نمی کنم نمی کنیم، پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سکتی بودن خدا سنسیونال می کنیم از سگریم. موارد بسیار زیادی دیگه است که روز اقتصاد دیگه افغانستان می شود و دیگه اقتصاد ما.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورت که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک‌های بشری نیازمندی ها را پوره کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادیه که با جهان و خصوصا با ارگان های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن. اگر دی باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مراودات یا داد و ستد مالی را با جهان تامین کرد؟
سرش که از رخم پاک کردن چه حاصل؟ بلازم بکن از دلم خون نهید. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات معیشت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور به رشد و پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی مدیریت درست بدن دیگر و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت در جلب سرمایه گذاری الان وجود ندارد. در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد، آبهای سرگردان فراوان دارد، از او هم زمینه ها بینیدن و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 160 میلیون نفر ممکن اساس برآمدهای اقتصادی صورت میگیرد. ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم خود از داشته موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم همین مظاهر از اتحاد وجود دارد، این سبب شده که افغانستان در اون جایی که هست نه تنها باقی مانه بلکه عقب برد. ما تقریبا در سی و نیم سال گذشته بیش از 35% تولید ناخالص داخلی پرازیس داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتواند حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنن و از منافی ما نمایندگی بکنن. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند آرگانیزیشن لندن و شش میلیارد در فرانکفورت و همچنان جایگاه راسل نمیتونیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق بکنن قومی دعوا بکنیم ما را هیچ در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت بسیار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنن. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنن بالای زنان و دختران مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شاهد این بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان های خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت ها. در دنیای غرب دولت های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخواهم با طالبها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتاً هر دولتی که حاکم چی چپ چی راست از آینده ای تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم، همه احتمالاً تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی این نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلاً با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن. 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کردن خود تغییر بدن، سازکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالبها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالبا میگذره، اما هنوزم دولتی که در طالبا تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه ها چندین وزیر.
تشکر.
ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوع حکمت داری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبان تونستن حداقل به حکم دری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونا ساخته شد و امروز طالبان بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و رویکرد خود در قسمت برآورده ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این روابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگر است؟ در عقب عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش این است که افغانستان مریض نزدیک با آسیای جنوبی و غرب است. کشورهای آسیای مرکزی اینها موافقه هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دور هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از این افغانستان برسانند و کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان می توانند برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر است این کشورها. برابری در این یک دلیل همی است. دلیل دومی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن از جنوب آسیا وصل شود و بنین فری هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از این افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان و موقعیت جیوئکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت. این گذشته هم روسیه تزاری اون چیز میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که در جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که در شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابرای دلیل ما اهمیت جیوئکونومی جیوستراتژیک جیوپولیتیک را داریم، ولی از این بهرهبرداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابرقدرتا شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیرساختهای ما نابود شدن. با یک تدبیر و سنجش و محکولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول بر افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نیافتهاش دفاع بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر به روی سوی عدالت و رفا و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا احترام بکنند. در غیر از او وضعیت ادامه خواهد یافت، فقر بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه و فرماندهی ما نه تنها در جای خود باقی میمانه بلکه تشدید میشه.
تشکر. تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند. اما آل وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید سیاست پاکستان همیشه ای بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبان حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه میدانیم که در همون روزهای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبان به شدت تاثیرگذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که به نوعی در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتون ها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارم و این برای پشتون های افغانستان، برای مردم افغانستان خوشایند نیست. و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق، طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف نظام سیاسی پاکستان. بنابر این حالا اونها انتظار، پاکستان انتظار داره که اینها مانش هم از فعالیت ها، اما اینا به نوی خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابر این من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبان هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارند و فشارهایی که دارند او را توسط راه کردن، باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چه فکر میکنند که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که 2-3 دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
من خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدیل کشور دیگه است. هر کشور مزایای خود داره. رای پاکستان ما را و جمهوری هند وصل میکنن روی زمین. تا صبح شما از چهار از جنوب ها در تطرین شاو در اطلاعی هندوستان است. با بسا از اینه کم. و او از این مجبوریت اگر ما بخواهیم برادر دیگه در جاگوزین بکنیم، و ما هزینه بیشتر داره، قیمت تمام میشه. بیتر هم اینست که ما از هر چیز به اساس منتیگریشن یا همگرایی منتیگری استفادی مقبول کنیم و یک از اهداف همگرایی همی است که رای کوتاه، از نهای کم، جنس خوب و قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به آزا بیتر هم اینست که ما رابط خود را باید اصلاح کنیم. هم پاکستان هم افغانستان ریز رن میکنن. همچنان که اگر امیر آمیر به پاکستان و با ایران و با حسین مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد بکنیم. بنابراین باید این اسازی صورت بگیره و رای حل همی است که ما مناسبات کنه اصلا هست.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، و آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمانی ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاها ارائه میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی، به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1357 58 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. تحصیلات ما در مکتب و دسترسی سلانتی خاندیم سلطان رازی کابل در اون مکتب خلاص کردیم و پانتون در پانتون غزنفر طب متوسط کابل 2 سال در اوج خاندیم و 2 سال دیگه در پانتون شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابل ماستر هستم، قابل لساز.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم، به خاطر کمی قابلیت انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما. ما در مرکز سیدی چه قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی هست و سرقابل دی چه قره‌باغ. اینجا وای های وظیفه میکنم.
نه ها، امی 10 سال را دمی کلینیک کار کردین یا یکی جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه، دمی 10 سال فقط به مدت 6 ماه در کلینیک شفاخانه چهارآسیا رفته بودم، با چون مردم زیاد طرفدار ما بود من پس دوباره قره‌باغ آوردم. من پس قره‌باغ من دیگه میشه هستم تا حال جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنیم و یکی از مرکزهای صحی سک از مرکز شهر دور سک دیقل در نقاط دور رست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر است؟
میزان مراجعه نزد بسیار به حد زیاد است، چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود یک ذره مردم پیسه‌دار بودن میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن، چون حالا وضع اقتصادشان خوب نیست و مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کس تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نخ بگی قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
آها،
خوشحال
بخشم. در کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگد؟ شماره نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهره‌مند میشوند؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خو 70,000 است، منتها ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان، نگه چارکار، مثلا پارچه 10 و پارچه 12 انتصاب میگرد، خود پروان، از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن، این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا مکتخ مریض ما داشتیم که آمده بوده قشف و خانی مولارت کرد بسرف خانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا میایه مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با این مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، ما حساب کیلومتر نمیخوام، تو بسیار زیاد راست میاد پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میان یا این بعضی هم مثلا پیاده هم میان، مثلا راه های طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا که قره‌باغ باشه، قریه های قره‌باغ زیادترش پیاده میان، به خاطر چون اقتصاد خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کافیس های جا میان و موتر دارن، در موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین، به خصوص زنا، مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
و بخش ما همین بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میه ما تداویش هم میکنیم، باز 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، باش مشوره میدیم در باری پایین پلانینگ هم باش گفت میزنیم، در باری شیر دیگه گفت میزنیم، در باری باکسن هم باش گفت میزنیم. دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه دیگه شفاخانه ما چی داره، داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن. دیگه بخش هم زیاد مریضا میه، جرایی ما 24 ساعت است. دیگه دو دانه دکتر جراح داریم، مگر مثلا مریض ولادت نکرد و شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی، مثلا چگونه دهی شیر دهی سگ، یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکانشان، یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چیام داریم، چپترک هم داریم بشانشان میدیم، دیگه به زبان خوشم ما گفت میزنیم، مثلا پشتو میگم ما باشون پشتو گفت میزنیم، قسم بشان میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بهترین شیر است، ام ارزان است، ام آماده است، ام هم ساعتی که بخواهید آدم میزنیم به طفل، دیگه داینه طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میایم، اگر کوشش کنیم شیر خود را بدید بسیار مهم است. بازی قسم بشان که میگیم باز گفت ما را قبول میگنم، میگه درست داخت است، میگه بطر ما قبول میگیریم، زیادتر شیر نمیداد، ما باش مشوره دادیم، گفته شیر دیدم ساعت اول شروع کردم بشان دادم.
اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یا نه کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن که اما دقیقه اول که تفران پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن، چون که ما برشان مشوره میتیم، برشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول رادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن، نمیداشته باشن، ما برشون که میگن با آگاهی پیدا میکنن. و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش برباری هر چیز معلومات میدم، برباری واکسین، برباری تبرکلوز، برباری خونریزی بعد از ولادت، این نگه پار کاش در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر برشون میدیم.
با این مراجعین که شما صحبت میکنین، مخصوصا به خصوص کسایی که از نقاط دور دست میان، چی میگن در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خیلی ندارن، چون بیچاره در بسیار بیخواهی کو هستن، زیادتر خانم ها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن، زیادتر در خانه عادت میکنن، زیادتر از سبب خونریزی شدید بیچاره از بین میره میمونن، چون که ترانسپورت نیست گروه تا شفاخانه انتقال بدن، باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است اونه بیچاره یاد پیاده میان یاد کراچی میارنشانه به اولادت، با ما خدمات بشار میکنیم دیم. کل مشکل همین ترانسپورت است، اگر به مریضایی که دور دست باشه که ترانسپورت داده شوه یا تعداد قابل سایبان زیاد شوه، هیچ چیزی مقام مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگای قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی، ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیلی نه. ما فضل خدای در شفاخانه ما هیچ وفات مادر نداریم، منتها نوزاد است، چون از بی‌پروایی مادرایشان است، مادرکرانایشان است، طفل مادر به دکتر نمیبرن، نشان توجه نمیکنن، طفل یک دو روز در وقت مادر فوت میباشه اما میگن خیر بلاک وقت تو بوره شوه، نوزاد فوت داره اما مادر فضل خدا نداریم، به حساب مادر فوت نداریم، به حساب نوزاد ما یکی دو تا فوت میباشه که تولد میشن.
آها، از امی اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماست، در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم، قدیم شروع ماه همه تا همه یاد
را 20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علت که شفاخانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود پورا نکرده، به اون خاطر طفلاشان زایه شده، با کس بهش مشوره نداده که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، به اون خاطر طفلاشان فوت شده، اون طفل بانارایی که میه طفلاشان فوت شده ایم.
شما که با این مراجعین و بیماران در تماس هستند، یا چقدر اطلاعات صحی دارند؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینید مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن، ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده، این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه پسیج مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما اپلیکیشن شو برش میدیم، مثلا مشکل ایدیوی میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله مالی فرخر داریم، بدن بخشی او رو برش میدیم به اتاق داخله روان میکنیم، باز دیگر پاش دکتر سایوی داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هندی هم هست، بازو مشکلاتش حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار می باشه، از 20 مریض هم از 15 مریض وادت می ده، اما صبح رخصتی نداره. اینی یک مشکل اساسی قابله است که باید قابله را استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنه. صبح هم که وقت هشت برد قسمی اتاق قرارت هم میدیم، بعد از او در اتاق پامیده و فانترنینگ در بخش پروسیجر میباشیم یا بخش اوپیدی میباشیم تا به سیونی بلی تای مرسطی ماست ما کار میکنیم. آخرداش دوباره پس قابل مشه همی بشه پخانی خود مراجع میکنیم. دیگه تقاضای ما همیست که باید قابل اول قابله ها باید زیاد شود، دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود، یک روز باید رخصت باشن. این همی تقاضای مزمی شما همی است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم، یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دوامدار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما چهار قابله شب خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیش قرباق، 20 بستر است، در 20 بستر چهار قابله می باشه و 5 نرس. و نرس ها خودشان در اتاق عاجل مصروف هستند، گاهی وقت کمک میکنن گاهی وقت نی. چهار یک قابله است، اما یک نرس یک خاله شب نوکری می ده. بس
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین.
نه خیلی نه کمبود خونیست، کارشان به فضل خدا پیش میره، ایش شکر کلان مریض از پیش ما خدای نخواسته خراب نشدن، کارشان میشه. منطقه از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میده دستان ما را میشه، دیگه کدام در حساب خدمات چون سختگی وجود نمیه، اما خدمات درشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شود یا یکی یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شود که اصلا هیچ مطر رفتن نمیدارن، اون کل مریضا در اون شفاخانه مراجعه میکنن، اون مریضا از مرگ میر کم میشه، به خدمات سهی بشان میشه، تمام کارشان خوبتر اجرا میشه اگر یک شفاخانه دیگه جور شود بشان، جای دوردست دوردست که از شفاخانه ما زیادتر دور است. مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنل اینجا شفاخانه که باشه بهتره
برشون. ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالب های ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه، چون نمیشه ما هر کسی مثل یعنی ما بسیار کار کنم نیت ده سال عمر دادم به دست خداوند است، بعد از او به جای ما باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان نمی باشیم که نوری من باشیم برای مریض کار کنیم ولاد شو بتیم، بعد می کارم یک سن کاری داره تا 45 سالگی یا 50 سالگی تا تقاعد قابل برابر میشه، بعد از ما که کار کنن شما بگید.
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار به خاطر از اینکه اول مریض اما تو علای معیتی چک میشه، فشار دیده میشه، اطلاع طفل معلوم میشه که طفل به کدام وضعیت است، بعد از این کارایش خلاص شد برش دوسیه افتاده میشه، پارتوگراف میشه، بعد از اون مریض رادت کرد اما پروسی شیردیش گفته میشه، واکسیدیش گفته میشه، بعد از اون باز این همی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب رادت است، پی ال سی است، دیگه کتاب ام اس پی پیچ بعد از رادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم، اون رو میگه یک نفر که نمیقدر درازستر از طرف شو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین، یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید باور ناظری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گپ بزنه، چی خواست نکنه، اتوان مریض زنت نکنه، اینی یک شایسته یک قابل است، قابلی که میربان بو زبان خوب داشت، اما مریضم با بسیار آسانی وادت میکنه، دختلاش نمیره، یعنی که مقابلی که بدماشی کرد به مریض آل مغول کرد که گوشه حتماً و مریض خودش خود دولت است که جگر کنه های میگه مجبور میشم نمیشم یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره این پی پی ایش میره خونزی میکنه امی شایسته یک قابله همیست که باید روش کردن خوب داشته باشه با مریض خود.
شما این بحثی رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده بخصوص در مراکز سی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرس ها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته. شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکز سی از دیگه قابله ها یا نرس ها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله ها مثلا با شفاخانه ما دیگه چه خرابه هم هست پایین تک دیگه چه میری بچه گفت هست وقتی که مریض اوجه میره و میگن که شما وقت دارین یا عملیات میشین یا با موافقه که با عملیات دوانده کرده پیش شما میره وقتی که ما میخواییم ماینش که بسیار بدوی از خواب از خواب دخصی منه شده میده خواهد اگرید که عملیات میشین بازم تو چیا داره مثلا شفاخانه ما میر بچکوت برام تو غیبت ما را مجا میکنن من تو مریض خو مریض از حد برش بکنی حتما یک شکایت دارم تو نیست آدم سر فیصد از آدم پورا باشه بری یعنی از مجید شکایت ندارم و انسان است آدم فرشته خو نیست که یک خطا نکننی من تو مریض هر قدر که نازم بدی مراجعه در کدام مرکزی دیگه برا از قابله و دکتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همین بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم تقدیرنامه بر ما داده بسیار خوش شدیم هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میتن تقدیرنامه میتن چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم ما تقدیر میکنن قابله صاحبای دیگه هم تقدیر میکنن از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد اما سپروایزر ما بسیار به خوبی امر ما گپ میزنه بسیار هر چیزی که داشته باشیم با بسیار خوبی اجرا میکنن ما از سپروایزرای خودم خوش هستم از دفتر و زیاد ما را تقدیر میکنن کمی کار خوب میکنیم آجل یک تقدیم بر ما میتن میگن باش بیا تشویق شد و دیگه می خوشبختیم از تقدیمش مثلا دفتر.
خاطره شخصتان اضافه از این مواردی که اشاره کردین مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه چنین یک چیزی هم دارین در خاطره تان؟
بله آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود جبر بچر بود ولادت میکرد او شوهر شاله بود من عملیات میکنم من گفتم بیادم امی آن مزده این بس خدا وانت تبخلت به خدا کنم امی اولواری سید عملیات نک ولادت میکنم امی آدم سلمتی تو گرم اگر پایت اعتماد دارم توکل به خدا ما امی میمون با اون زیاد ما دواب کردم خدا یکتم تو من شمالا نکنی که من مریض عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه با فضل خدا طفلکش جور ساعت من بچه یک پیدا شد اون بسیار یک خاطری خوش از به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برو تر اولادت میتن تفتام زنده می باشم این پیشگوری برش کردم اما فضل خدا طفل زنده بودم این زیاد خوش هستم این یک خاطری خوش با من است زیاد خوش شدم که پیش آمادم و دروگوی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من میست که بازم نمیشم و کاری من قرار نمی داشته باشم مریضه که 11 هم باری حامد من برم معاینه کردم گفتم که تو تا 8 بشه و وقت داری این به اتاق پینسی رفت اوجا خودم که چی کار کرد دردش زیاد شد ولادت کرد اما دفعه تصادفی که دفعه از او دایت بود من وقتی که ماینش کردم گفتم خواهر جان سای تفتا شونده نمیدارم گفت نیش کنم من زیاد چربو دارم من میفهم دفعه من زنده من گفتم من خشونه شنیدی مقصد با دوا نکنی با دنمو معمی خاطره امی بود که با تفش پیدا شد تفش فوچولگی پیدا شد اما شوهر از او بسیار مرا به حجی گرفتن کرد که من تو دستان والی گفت میزنیم من تو دختر مرا کشتی من در حالی که عکس گرفته بودم بیا در قندم اگر من میکشتم طفل قسم نمی بود طفل شوریدگی داشت کبوتی داشت که من قسم اسی طفل تو 3-4 روز پیش بعد مادرش فوت کردم تو مرا محکم نگی اونم شو مرا به حد این آدم جیگر خورد در این خاطر بعدم بود که دو مرد کم دیده بودم بسیار دیگه گپ بعدم مرا گفت دیگه اگر می کمد من امرو دستان والی گفت می زنم ایران من نیم امرو دو چی بگویم امی بسیار خاطر یک بعدم واقعا جد گریم کردم بخاطر امی کار زیادم.
یک بس که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود بالاترین آمار مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک مریض داشت داشتیم که تقریبا 13 هم باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر. سیدیش هم تو عیال بود. هیچ کدام فالتی هم نداشت. کلش جوان جوان دخترش عروسی کرده بود، بچیش هم عروسی کرده بود. اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 هم باریش بود. اون بخون بچه. اینم یک تا موچی 13 هم باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا برای کسی برای دوم بار، دوازدهم و سیزدهم بار زایمان میکنه، این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکایشان؟
وقتی که خانم از می پین بار که اولادت میگیره، خانم درست میده، علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه. و این که سیزدهم دیگه خود فکر کو که فقط بیگی دیگه ازرای پلیسش استاد از خلاص و خداوند کمکشون میکنه، خلاص میشن، اولادت میکنن. اول خرایمشون بسیار پیر میباشه دیگه، نمیتونه که پس دورت خلاص کنه، جمع شوه، از خونریزی جلوگیری شوه. با فضل خدا مریضا دیگه خداوند پیششون از خونریزی هم نمیکنن، پاک صفا اولادت میکنن، میرن خانه خدا. خطرات زیاد برشان واقعی میشن.
توصیه شما به این خانم ها چی است؟
ما به این خانم ها توصیه میکنیم که باید از یک میتود فامیلانینگ استفاده کنن، اما نمیکنن. میگن چون شوهر من خوش داره که من اولاد بیارم، و ما نمیتونیم تاشون به زور تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا ایدی با تطبیق و نمیتونیم گفته برش. برشان شش رقم میتود برشان تشریح میکنیم که هزار کدام که انتخاب کرد امور برش بس تطبیق میکن، اما یکش انتخاب نمیکنن. میگنی در شرایط اسلام گناست، ما نمیخواییم که از اولاد بس کنیم. بعد ما برشان چیز نمیگیم، میم خواهش
تلدان هرچی که خواهشتان است. توصیه شما بانوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
امی نکات رعایت کنم، باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند. هر ماه باید فشارشان چک شود، دیگه خونشان معاینه شود. هر ما باید فولیک اسید دیگه تعیین شود، گروپ خونشان چقدر مقدار خون دارن. هر ملاقاتی که میاد دوباره چک شود خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکرده. و اینی گپا رو باید یک خانمی که 13 و 14 هم است باید نظر داشته باشه، دیگه خصوصا فشارش. این خانم هایی که 13 و 14 هم اولاد میاره، این حتما در اکرمسی ها میره بعد از اولاده. باز اینمی اگر پیشکی تداوی شود، فشار دیده شود، دوای فشار داشته باشن، اونا دهی اکرمسی هایی چون وقت بشن واقعی نمیشه. اگر یک از منسر خانی خود بیا و که ملاقات نداشته باشه، دیگه مریض مشکل است. حتما بعد از اولاده دفی پیش هم میره، دیگه لمسی هم میشه، دیگه فشارش هم من قرار کنترول کنی، دوباره پایی نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار سگ، مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی سگ و در پیش بیشتر در نزد بیشتر بیمارتان هست چی هست در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود بوده کنن، دیگر دسترسی در ترانسپورت داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن، دیگر بخاطر از این که اولادت یک پروسی نارمال است، اما هدفتن از غیر نارمال میشه. ما بهشان میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه، یک تصمیم گیرنده خوب باشه، که حاضر تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتن روانش کنیم کابل، زود تصمیم بگیره ها. دیگه همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیره، این همی گفه رو باید در نظر داشته باشه.
آنی از لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه‌شان کردین، مشکلاتی عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود حتما خانم هم خراب میشه. اقتصاد ضعیف است یا خانم ها رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یا که اقتصادشان است، اقتصاد ضعیفشان است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین. به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و بخصوص برای زنان باردار و حامله.
من از خانمای حامله دارم تقاضا دارم که لطفا وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما برتان تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون رو پوره کنین، دوایی که برتان میدیم از دوایتان استفاده کنین، اندکترین اختلاس یا اندکترین خطر برتان واقع شد آجه شفاخانه خدا برسانین، در خانه نشینین به گفت خشوع تا نکنین که باش خشوع بگه یکی نه خیر است ما هم قسم بودم تام جور میشی قسم نکنین، حتما به شفاخانه خدا برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجه شفاخانه مراجعه کردین. بس امی پیام به خانم های آمولادار امی است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.